رادیوی آزادی مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنونده عزیز رادیوی آزادی، من خیرومان بخوزاده نشری اولی مجله شامگاهی را در روز یک شنبه 27 اپریل سال 2008 تقدیم شما میکنم. شروع میکنیم از تازه ترین خبرهای ساعت. امروز در کابل تیراندازی پرد نظامی کابل را که با اشتراک رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی جریان داشت به هم زد. حامد کرزی که از این حادثه هیچ ضرری ندیده است، در یک سخنرانی تلویزیونی اش بعدن گفت که چند دستن در کار این حمله ها بازداشت شدند. حادثه مذکور در جریان تجلیل روز شکست تجاوزگران شوروی در افغانستان روی داد. مقامات گفتند که در این حادثه دست کم 3 نفر کشته شدند، از جمله یک عضو مجلس که صبح مجروح شده بود. تفصیلات در ادامه برنامه. ایران گفت احتمال است که با سردرگمی های امروزه واشنگتن در افغانستان و عراق، ایالات متحده آمریکا توان حمله بالای کشور دیگر را داشته باشد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران محمد علی حسینی گفت بعید است که نیروهای آمریکایی توان حمله به کشور نو را داشته باشند. هفته گذشته هم ادمیرال مایک مولن، رئیس ستاد مشترک ایالات متحده آمریکا و هم وزیر دفاع روبرت گیتس ایران را برای تقویت پشتیبانی هایش از جنگیان عراقی عیبدار کرده، گفتند همه تدبیرهای نظامی برای حل مسئله مورد اندیشه و بررسی قرار خواهد داشت. در یک ترکیشی که شب گذشته در مناطق سرب نشینی کوسوا روی داد، 3 نفر جراحت برداشتند. پلیس کوسوا میگوید که ترکیش در مرکز شهرک سرب نشینی لپوساویچ روی داد. سخنگوی پلیس بسیم هاتی گفت که مواد منفجره به احتمال زیاد نارنجکی دستی از یک ماشینی در حال حرکت پرتاب شده است. ترکیش چند ساعت بعد شروع جشنگیری ها از عید پاک پیروان کلیسای ارتدوکس یا پراوسلاوی صدا داد. پیروان کلیسای پراوسلاوی روسیه امروز عید پاک خود را تجلیل میکنند. در مسکو سیاستمداران و روشنفکران زیاد برای شرکت در مراسم مذهبی در کلیسای جامع عیسی نجات بخش گردی هم آمدند. در میان آنها رئیس جمهوری فعلی ولادیمیر پوتین، وارسی و دیمیتری مدودیف با همسرانشان حضور داشتند. مراسم مذکور مستقیما توسط تلویزیون های مرکزی نمایش داده شد. درگیری های شبانگاهی میان جنگیان شیعه مذهب و نیروهای آمریکایی و بریتانیایی در شهرک صدر بغداد دست کم 8 کشته به جا گذاشت. در میان قربانی ها از یک زن هم نام برده می شود. مقامات عراقی امروز گفتند که در پی درگیری های اخیر 44 نفر جراحت برداشتند. این در حالی است که روز جمعه رهبر تندرو جنگیان شیعه مقتدی صدر از ارتش مهدی خود دعوت کرد که به خشونت ها و درگیری ها با ارتش ملی عراق خاتمه داده شود. امروز گشت مشعل اولمپی در کره جنوبی ادامه یافت. در سئول برای تامین امنیت جریان مشعل برداری حدوداً 8000 نیروی پلیس سفربر شدند. فعالان کره جنوبی علیه تصمیم حکومت چین برای رپاتریاسیای دوباره مهاجران زاده کره شمالی به وطنشان و اینچنین از سرکوب تظاهرگران تیبتی در ماه مارس دست به اعتراض زدند. مشعل اولمپی از ژاپن وارد کره جنوبی شد. در نگانو دیروز فعالان تیبتی تلاش کردند مشعل را خاموش کنند، اما پلیس به این جریان مداخله کرد. امروز قرار است بازرسان ارشد هسته‌ای آژانسی انرژی اتمی سازمان ملل متحد برای انجام دور نوبتی گفتگوها با مقامات ایرانی وارد تهران شود. اولی هینونن، معاون رئیس و رهبر دپارتمان امنیت تسلیحاتی در این آژانس سازمان ملل متحد است و وعنیت دارد با مقامهای ایرانی اتهامات خدمات استخباراتی آمریکا را بررسی کند که میگویند دانشمندان ایرانی در اندیشه تولید بمب اتمی میباشند. آقای هینونن هفته گذشته هم در ایران بود. تا امروز ایران اتهامات غرب را در مورد اینکه تهران در پی تولید مخفی بمب اتمی میباشد رد کرده است. مفتشان مراکش تحقیق حادثه سوختار در یک کارخانه کورپدوزی شهر کاسابلانکا را آغاز کردند که سبب هلاکت 55 کارگر و جراحت 20 تن دیگر شده است. در حالی که بعد وقوع این فلاکت گزارش های زیاد راجع به بسته بودن همه برآمدگاه های کارخانه پخش شد، وزیر امور داخلی کشور چوک بن موسا گفت که هیئت مفتشان اینچنین تدبیرهای امنیتی و شرایط کار کارگران فابریکا را تفتیش خواهند کرد. وزیر گفت که به احتمال زیاد مواد کیمیایی که در داخل ساختمان نگهداری میشد به قبل به آتش روغن ریخته دامن سوختار را در مساحت بیشتر توسعه داده است. شنونده عزیز، خبرهای بیشتر را از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا کنید. www.ozodi.org تکرار میکنم www.ozodi.org.
رادیوی آزادی مجله شامگاهی.
و حالا توجه کنید به عنوانی مطالب مجله امروزه شامگاهی. در پی حمله گروه مسلح به شرکت داران گشت نظامی افغانستان 3 نفر کشته و 8 تن مجروح شدند. حمله اخیر معنای خیلی حساس بودن وضع امنیتی افغانستان را دارد میگوید یک تحلیلگر افغان و مهمان رادیوی آزادی. امریکا امکانات مساعدت به همکاری های انرژی تاجیکستان رو پاکستان را اندیشه دارد. حدوداً 2000 ساکن المعطا از وعده خلافی های مقامات در زمین تخریب منزل های زیست آنها دست به تظاهرات زدند. و حالا شروع میکنیم از آنچه که امروز در افغانستان روی داد و به خبری اول رسانه های جهانی بدل شد. مقامات بهداشت افغانستان گفتند که در حمله روز یکشنبه به شرکت داران گشت نظامی در کابل 3 نفر کشته و 8 تن دیگر مجروح شدند. در میان مهمانان این همایش بخشیده به ختم تجاوز شوروی به افغانستان اینچنین رئیس جمهوری حامد کرزی حضور داشت که از این حادثه جان به سلامت برد. در حالی که تحقیق حادثه شروع شده است، دو گروه مختلف مسئولیت انجام این حمله را به دوش گرفتند. گشت نظامی روز یکشنبه بخشیده به پیروزی نیروهای مجاهدین بر حکومت روبه شوروی سال 1992 تشکیل شده است. هنگام تیراندازی ها نوارهای تلویزیون اعضای حکومت و رهبران گروه‌های سیاسی را نمایش داد که سرهای خود را خم کرده تلاش کردند خود را از حمله امین نگاه دارند. همین لحظه ها نمایش زنده تلویزیونی قطع شد. محمد صالح سلجوقی یک عضو جرگه افغانستان در صحبت با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت لحظه ای که تیراندازی های ادامه داشت در نزدیکی مهمان ها دو موشک پرتاب شد و افزود که به احتمال غالب موشک ها از داخل ساختمان واقع در چند صد متری جشنگاه پرتاب شده است. عضو مجلس عبدالله سلیمان خیال در صحبت با رادیوی افغانستان آزاد گفت که یک عضو پارلمان فضل الرحمن سمکنی از جراحت های برداشته جان داد. وزیر بهداشت محمد امین فاطمی چند ساعت پیش از این در صحبت با اسوسییتد پرس گفت که در میان دو نفر ساعت های اولی بعد حمله جان داده یک پسر بچه 10 ساله هم بوده است. مجروحان که شمارشان 8 نفر گفته می شود از یک وکیل مجلس، 4 سرباز و باقی خادمان امنیتی عبارت می باشند. مقامات امنیتی در صحبت با رادیو افغانستان آزاد گفتند که در رابطه با این حادثه 6 نفر بازداشت شدند. در سخنرانی تلویزیونی خود در پی این حادثه رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی بازداشت مظنونان را تایید کرد و گفت
امروز در تجلیل مراسم 16مین سالگرد پیروزی جهاد افغانستان، دشمنان افغانستان، دشمنان امن و ترقی مردم افغانستان کوشش کردند که مراسم تخریب کنند، با بی‌نظمی و دهشت بیفکنند. خوشبختانه قوای نظامی افغانستان و نارزود محاصره کردند، بعضی از مظنونین دستگیر کردند و الحمدلله خیر خیرت است و اطمینان باشیم.
در همین حال دو گروه جداگانه شورشی دعوای مسئولیت این حادثه را کردند. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد گفت که 6 عضو گروه آنها این حمله را انجام داده، بعداً 3 نفرشان بازداشت شدند. در اظهارات دیگر مسعود مصطفی سخنگوی حزب اسلامی گروه به رهبری نخست وزیر پیشین گلبدین حکمتیار همچنان مدعی مسئولیت این حمله شدند و گفت که حملگران به جانب مهمانان جشنگاه موشک پرتاب کردند. حمله مذکور در شرایط رخ داد که نیروهای امنیتی کشور تدبیرهای شدید را برای تامین آسایش جشنگاه اندیشیده بودند. چند روز پیش پاسگاه‌های امنیتی با کافتوکو سنجش ماشین‌های وارد کابل شونده شروع کرده، محل برگزاری گشت نظامی با قوه ارتش ملی، تانک‌ها و نیروهای امنیتی محاصره شده بود. بعد سری قدرت آمدنش در سال 2001 حامد کرزی از چند حادثه سوی قصد جان به سلامت برده است. و حالا در ادامه این موضوع به صحبت همکارم در رادیوی افغانستان آزاد هاشمی مهمند را دعوت میکنیم تا که حادثه های امروز را بیشتر شرح بدهیم. آقای مهمند خوش آمدید به برنامه و آخرین خبری که در رابطه با این حادثه دریافت کردیم این در گذشتی وکیل مجلس آقای سمکنی بود است که صبح خبری مجروح شدنی و اول به دست ما رسیده بود. آیا باز تفصیلات دیگری در دست شما هست؟
فضل رحمان سمکنی وکیل ولایت پکتیا بود که در نتیجه جراحاتی که برداشته بود در حصه سینه امروز در بیمارستان وفات کرد. و با این ترتیب تعداد کسایی کشته شده به 3 نفر رسید. چون قبلا وزیر صحت عامه افغانستان گفته بود که یک مرد و یک پسر 10 ساله هم در نتیجه این حمله کشته شدند.
تا این لحظه ها ما میدونیم که دو گروه شورشیان مسئولیت این حمله ها را به دوش گرفتند، از سوی طالبان و از سوی گروه های وفادار به گلبدین حکمتیار. از روی معلومات شما تا کدام اندازه این ادعاها میتواند درست باشد و آیا کدام یک گروه دیگری هست که میتواند در این حمله ها دست داشته باشد؟
این درست است. حقیقتا هم گروه طالبان هم مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و گروه مربوط به گلبدین حکمتیار یعنی حزب اسلامی گلبدین حکمتیار هم این مسئولیت را به عهده گرفته. اما بعضی کارشناسا در این مورد شک دارند. اونها میگویند که شیوه این حمله با شیوه حملاتی که طالبان میکنه خیلی فرق داره. طالبان بیشتر به حمله انتحاری دست میزنن یا این طور که در بین مردم بیاین رو باز با مرمی افراد را زیر حمله قرار بدن فرق میکنه. بعضی کارشناسا فکر میکنن که این حمله توسط افرادی که در داخل مجاهدا هستند سازماندهی شده. این مسئله است که هنوز حقیقتی از این روشن نشده.
یکی از این اندیشه ها رو خانم بارگزای امروز اظهار کرده است.
خانم بارگزای هم گفته و یک کارشناس دیگر هم به نام دکتر ودیر صافی هم امین نظر را داده. اما وزارت کارهای درونی افغانستان گفته که تا به حال اینا چند نفر را بازداشت کردند. تحقیقات در این مورد دوام داره. هنوز نتیجه این تحقیقات معلوم نیست. لحاظا ما به طور قطعی گفته نمیتونیم که کدام گروه در این حادثه دست داشتن.
اما با نظر داشتی این که در این آخرها حمله ها بالای نیروهای حکومتی و حالا میبینیم که به مقامات بلند پایترین دولت از جمله به رئیس جمهوری افزایش مییابد، آیا چی پیامدهای داشته میتواند چون این حمله ها به اندیشه شما در آینده جامعه افغانستان؟
حقیقتا حادثه امروز یک حادثه ناخوشایند هست برای دولت افغانستان، چون این حادثه در قلب شهر کابل در نزدیکی قصر ریاست جمهوری به وقوع پیوست و در یک حالت به وقوع پیوست که برای امین مراسم تدابیر شدید امنیتی گرفته شده بود. در اونجا قواهای پلیس، قواهای اردوی افغان، قواهای امنیتی و همه جا با جا بودن. این که باز هم در این طور یک مراسم قواهای ضد دولت داخل میشن و باز به این طور عملیات دست میزنن و افراد را میکشن، ای برای حکومت یک علامه خوب نیست و ای نشان میده که دولت باز هم توانایی گرفتن امنیت جدی را نداره. به هر صورت آنهایی که حمله را سازماندهی کردن به یک هدف خود حقیقتا رسیدن و اویست که به تمام جهانیان نشان دادن که دولت موجود افغانستان آسیب پذیر هست و این چیز این پیام است که اینها توسط این حمله به مردم افغانستان و برای مردم جهان رساندن.
بله و این همون چیز است که وقتهای آخر از منبرهای بلند پایه در امریکا و در اروپا صدا می دهد. تشکر هاشمی مهمند همکاری ما در رادیوی افغانستان آزاد راجع به حمله های امروزه گروه های مسلحانه در کابل توضیح داد. شنونده عزیز، آخرین تحولات مربوط به افغانستان را از صحیفه اینترنتی رادیوی آزادی هم دنبال کنید.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
www.azadi.org این سامانه اینترنتی را در خاطر نگه دارید. هفته گذشته یاوری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی ریچارد باوچر اظهارات داد که واشنگتن با تاجیکستان و پاکستان همکاری دارد و اشاره کرد که این همکاری ها می تواند برای تحکیم بخش انرژی هر دو کشور مساعدت کند. مقاول باوچر فعلا با کمک بانک آسیایی رشد امکان صادرات نیروی برق تاجیکستان به پاکستان ارزیابی می شود. و افزود پاکستان سالانه حداقل به 3000 مگابایت نیروی برق احتیاج دارد و تاجیکستان می تواند 1000 مگابایت نیروی برق را به این کشور صادر کند. با اندشه برخی تحلیلگران در شرایطی که مردم تاجیکستان شدیدترین زمستان را پشت سر کرده و طول بیش از 4 ماه در شرایط بی‌برقی و بی‌گازی در سردی شدید زندگی کردند و تا اندازه در این وضع گناه بعضی متفقان منطقه‌ایش هم گناه آنها احساس می‌شد، توسعه همکاری‌ها در این سمت با غرب و پاکستان احتمالاً به منفعت تاجیکستان خدمت می‌کند. همکارم رحمت کریمی دولت تلاش کرد با کمک تحلیلگران و جامعه‌شناسان این موضوع را توضیح دهد.
سخنان ریچارد باوچر یاوری کاتبی دولتی ایالات متحده آمریکا که گفته است با کمک بانک آسیایی رشد امکان انتقال نیروی برق تاجیکستان و پاکستان بررسی می شود، از جانب برخی محافل تاجیکستان و کارشناسان به فعال نگرفته می شود. آقای باوچر گفته است پاکستان سالانه حداقل به 3000 مگابایت نیروی برق نیاز دارد و تاجیکستان می تواند 1000 مگابایت نیروی برق را به این کشور سالانه صادر کند. تاجیکستان در فصل گرما نیروی برق بیشتر از نیاز داخلی خود را تولید میکند که در گذشته ها این نیروی برق به کشورهای همسایه و بیشتر به روسیه انتقال میشد، اما اخیرا کشوری ازبکستان مانع از انتقال نیروی برق تاجیکستان به روسیه شده است و در صورت فراهم شدن امکان انتقال این نیروی برق به پاکستان به نظر کارشناسان اقتصاد تاجیکستان سود خواهد برداشت. مسعود صابیروف استاد دانشگاه اقتصاد تاجیکستان میگوید
چرا انتقال داده نشود، فروخته نشود، بلکه واقعی است که تاجیکستان از این چیز برد میکند، بای نمیتید. با آنها پیش اومد است که فرض کردیم که روسیه میخواهد برق تاجیک را خریداری کند. ولی مشکلات در ازبکستان است. چون پاکستان کمر بسته است که برق تاجیک را خریداری میکند، چرا فروخته نشود؟
اما فعلا خط انتقال برق تا پاکستان وجود ندارد و شرطنامه میان دو کشور برای احداث خط انتقال نیروی برق از تاجیکستان به پاکستان توسط وخاندره به دلایل مختلف به حال اجرا در نیامده است. ولی برخی کارشناسان دیگر میگویند این پیشنهاد جانب آمریکا که گفته است آماده است برای عملی شدن انتقال برق به پاکستان کمک کند، فرصت مناسب است برای جلب سرمایه آمریکایی جهت اجرای برنامه‌های دیگری انرژی. طاهری عبدالجبار استاد دانشگاه بین‌المللی دوشنبه میگوید دولت تاجیکستان باید از این فرصت و از این پیشنهاد و نوع احسن استفاده کند.
باید دولت تاجیکستان از این استفاده بکند، هم در انتقال برق هم در تکمیل ساختمان راغون بر صورت در اطراف ما، یعنی منظور من در کشورهای همسایه روسیه، مایل نیستن که تاجیکستان به این کار مشغول شوه و سخلانه یا با کمک کشورهای دیگر پیش ببرد این ساختمان تکمیل داد. و چون اگر امریکا چنین پیشنهاد کرده باشد، من فکر میکنم که اونا قبول کردن و از این استفاده بردن برای حکومت ما لازم است.
ولی میگویند برخی دیگر از کارشناسان امکان مخالفت روسیه و ازبکستان به این طرح نیز بعید نیست، زیرا در صورت احداث خط انتقال برق به پاکستان که امریکا وعده کمکش را سپرده است، هم پاکستان و هم افغانستان و کشورهای دیگر شریک آنها منفعت‌دار خواهند بود که نیروگاه‌های دیگر در رودخانه‌های تاجیکستان ساخته شوند تا در فصل سرما نیز انتقال نیروی برق از تاجیکستان به پاکستان و افغانستان قطع نشود. طرحهایی که روسیه و ازبکستان آنها را به نفع خود نمی‌دانند، یکی به دلیل آن که از بازار در صورت حضور آمریکا و پاکستان خارج خواهد ماند و دیگری به دلیل به گفته خودش پیش آمدن فاجعه‌های زیست محیطی و در اختیار تاجیکستان قرار گرفتن اداره تنظیمی ذخیره‌های آبی منطقه. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اندیشه ها پیرامون امکان همکاری تاجیکستان و پاکستان در سمت انتقال برق و شما هم نظرهای خود را در این زمینه به ما فرستید. شنونده عزیز، ادرس ایمیل ما چون این است: tajik@rfirl.org. تکرار میکنم: tajik@rfirl.org.
مجله چشمانداز، نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی، شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
و طبق این وعده گفتاری چشمانداز بعد 10 دقیقه تقدیم شما میشود. شنونده عزیز برنامه های ما را پیگیرید و حالا در گفتاری ما یک خبری از تحولات همسایه کشوری تاجیکستان. حدوداً 2000 ساکنان شهر الماتی قزاقستان اخیراً دست به تظاهرات زده، حکومت را در ناتوانی حمایه حقوق آنها متهم کردند. گپ سر این که خانه های این مردم با هدف بنیاد ساختمان های نو و به قول برخی زمانوی خراب شده است، در حالی که سرنوشت آنهایی که قبلا در این منزل ها زندگی میکردند در حالت نامعین باقی میماند. بنا به کمی زمین در سالهای آخر قیمت منزل در قزاقستان یک بار بالا رفته، برای بسیاری ها آرزوی دستنارس شده است صاحب خانه شدند. اما تاجران و صاحبکاران سرپول از راه فساد توسط مسئولین رشوه‌خور دست به بنیاد امارات و منزل های نو میزنند تا که درآمدی هنگفته به دست بیارند. همکاری ما نصیب جان امانی درد مردم بی خانمان الماتا را از زبان خود آنها بازگو میکند.
شرکتداران گرد همایی در باغ کنار شهر الماتا علیه حکومت چنین نداهای اعتراضی بلند میکردند. آنها در دست چنین شعارها داشتند: ما را بی سرپناه مگذارید، هر کس به منزل حقوق دارد، ای حاکمیت ما را با یاری شما فریب دادند، جای پستروی نیست، در پسی ما اهل عائله ما هستند و تقدیر خانواده های سهمداران تقدیر کشور است. در بین گرد هم آمدگان برخی از مردم شهر بودند. آنها سهمداران شرکت های بسیار ساختمانی هستند که علیه بندشی آنان قرارهای غیر قانونی حاکمان شهر و ناحیه ها در باره گرفتن مالکیت آنان مبارزه می بردند. برخی دیگر مردم محل های نزد شهری بودند که حاکمیت از قانونی کردن زمین و خانه های آنان را گردانده است. گردی هم آمدگان برای همه این عملها حاکمان و مسئولین شهر و ناحیه ها را متهم می دانند. زیرا به گفته شرکتداران گردی همایی محض آنها فرمان در باره ویران کردن منزل مردم شهرک‌های شنیرق و بکه را صادر کرده، برخی از آن بناها را به خاک برابر کرده بودند. این در حال است به تأکید بعضی از گردی هم آمدگان حکومت در باره دست به ساختمان زدن مردم شنیرق و بکه آگاه بودند و در وقتش از این عمل آنان را جلوگیری نکردند. در بین گرد هم آمدگان همچنین آنانی که از دست حاکمیت عذاب بی‌زمینی و بی‌خانگی کشیدند کم نبودند. در این باره بلیه مستوی و نام ساکنی شهرک شنیرق چوین میگوید:
شهرک بیستن جیر آلغمز اوز خستاق 30 زیدو قلاتب سودان سودقا بردک سودان جنگ چکتا یند اکم بزده سول زندست رو بیرمید سون امتنیم زیرنده.
بلیه ابراز میدارد که در شنیرق زمین گرفته بودند و حاکمیت 30 خانه را ویران کرد و دادگاه به سود آنها حکم صادر کرد. اکنون حاکم در باره قانونی کردن زمینشان وعده داده و آنها امیدوار هستند تا حاکم گفتهش را اجرا کند. ولی بولات ابیلوف رئیس حزب دموکراتی آزاد بر این است که الان در نتیجه بحران اقتصادی حکومت در حال ضعیف شوی است و از این خاطر اون مسئله زمین و خانه مردم را حل کرده نمیتواند.
بمشین قزر اکادمیکدا اقشا жок. Сондуктан قرغوز компаниялар өзі үйлерді патерді жасап береміз деп сондай мүмкіндігі жоқ.
Оқи Абиров мегад که الان در اقتصاد کشور پول نیست و از این سبب شرکت های ساختمانی امکان بنیاد منزل را ندارند. رئیس حزب دموکراتی آزاد تاکید میکند که ماهی از قزاقستان 1 میلیارد دلار مبلغ بیرون میشود ولی یگان دلار وارد نمیگردد. از این خاطر در بانک و شرکت های ساختمانی مبلغ نمانده. در گرد همایی گفته شد که در این لحظه دشوار باید حکومت راه های رسانیدن یاری به مردم را پیدا نماید و یکی از چنین راه ها به سرمایه گذاران دادن زمین با تامین همه ارتباطات آن. اگر چنین زمین ها بدون رشوه‌ستانی به سرمایه گذاران داده شود، آنها هم برای خود و هم برای سهمگذاران منزل ارزان بنیاد میکنند. شرکتداران گرد همایی در خاتمه قطعنامه را عبارت از 19 بند تصویب کردند که در آن از جمله آنها تامین حقوق های شهروندان قزاقستان و مالکیت خصوصی، دست کشیدن از قرارهای غایبانه درباره جبران از مالکیت محروم کردن و از خانه کوچانیدن را طلب کردند. همچنین در قطعنامه بازنگری منصفانه پرونده جنایی در مورد آرون آتابک و 3 نفر همسفان وی در دادگاه عالی کشور و آزاد کردن همه آنها طلب کرده شده است. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتا.
تظاهرات مردم به خانه بود در شده در الماتا. این حادثه تو اندازه بعضی رویدادهای تاجیکستان را هم به یاد می آورد. نبود مواد داروار و غذای مناسب برای آنهایی که در بیمارستان های تاجیکستان به سر می برند موضوع نو نیست. بعد پاشخوری شوروی مسئله مذکور چنان داغ و دردناک شد که دیگر همه به چون و چرا می دانند. اگر کارت به دختر افتاد باید در کیسه پول و پولی زیاد داشته باشی و واسطه هم داشته باشی تا که به خدمات مناسبی طبی دسترسی پیدا کنی. اما سوالی که برای آنهایی که پول ندارند مطرح است این است که آیا چنین وضع تا کی ادامه میکند و آیا تا کدام اندازه به فکر متخصصان قبول قانون آید به سغورته طبی در شرایط تاجیکستان میتواند چون حل بهترینی مسئله خدمت کند. یک نگاه به وضع بیمارستان های منطقه کولاب پاسخ این همه سوال ها را به ما میدهد. همکار ما مومنی احمدی گزارش میدهد.
در شهر کولاب جنوبی تاجیکستان صحه تندرستی دچار مشکلات زیاد گردیده است. مدیر شعبه تندرستی شهر کولاب سفرعلی رجب‌مدف در همین مورد از نرسیدن مواد غذایی و دارویی در بیمارخانه شهر اظهار نگرانی نمود. با گفته آقای رجب‌مدف در حالی که قیمت مواد غذایی و دارویی در تاجیکستان به طور بی‌سابقه بالا می‌رود، از سال 1992 تا این جانب نرخ خوراک برای بیماران به تغییر باقی مانده است. او میگوید برای استعمال بیمار در یک شبانه روز با مقدار 54 دیرم برای خوراکه و 52 دیرم برای خودداروری جدا شده است که در شرایط کنونی این تامینات غیر قابل قبول است. آقای رجب‌مدف در بستگی به این موضوع بر رادیو آزادی گفت
یک بیمار کسل وزنی حق همه بیمارای در بیمارخانه خوردگی یک بیمار میخورد. باید که با نرخ خوراکه را دارو زیاد کنم برای هر یک بیمار. چون که با 54 تیم هیچ کس نه نانشته نه فیروزی نه بیمار روزی را خوراکش خورده نه از همون جمهوری هم خیلی.
در همین حال زمانی صحبت بیماران بیشتر از نرسیدن مواد دارویی و خدمات رسانی طبی شکوا نمودند. با گفته ایشان در برابر نرسیدن دارویی این چنین پزشکان صاحب تجربه نیز در بیمارخانه شهر کولاب نمی‌رسد.
خوانزار زده که ما دامی بلنیتا خواهم یکان خراک بلنیتا را ندامو همی خراک ایتوبی خونه میورن میخریم خدمون مولیدیانک
مقداشیم از بحری همو دارواری و خراکشان اقلا همو دخترا بیان مورا نگو کنن بس دخترا همان مورا اهمیت نمیتن و کدامی که سمدار از بدبوری سالی اونها و مورا یکان کس اهمیت نمیتن
اصل بخمون دارو میخریم اصل بخمون هم خوراکه میخریم. آقای رجب‌مدف اینچنین افزود که حکومت تاجیکستان برای بهبود بخشیدن به صحه تندرستی میخواهد قانون سغورته طبی را قبول نماید، اما در عمل تطبیق نمودن این قانون در شرایط تاجیکستان از منفعت بیرون است. او میگوید
من فکر میکنم همچون وزیر تندرستی شهر که این قرار قانون در جای ما اینقدر به مردم فایده‌آور نیست، چون که مردم ما بیکار است سغورته هم نمیکنند.
آقای رجب‌مدف گفت تا چند سال اخیر صحه تندرستی شهر از حساب متخصصان تلفات بزرگ داده است. با گفته او از سبب پس بودن معاش از سال 2000 تا اینجانب 666 نفر طبیبان بلند اختصاص از شهر کولاب بر روسیه، چین، ممالک عرب و دیگر کشورهای پیشرفته هجرت نمودند، اما با سبب پس بودن سویه دانش ختم کنندگان دانشگاه و دانشکده های طبی جای طبیبان بلند اختصاص در بیمارخانه شهر کولاب برای چند سال نامعلوم خالی باقی میماند. مومن احمدی، رادیو آزادی، کولاب.
وضع بیمارستان های کولاب. اما با تمنای این که هیچگاه بیمار و دردمند نشوید شنونده عزیز، نشی اولی مجله شامگاهی ما پایان می‌یابد. بعد یک پاره آهنگ گفتاری تحلیلی چشم‌انداز تقدیمتان می‌شود. من بعد این نیم ساعت با نشی نوبتی مجله شامگاهی وارد استودیو می‌شوم.